عرض کنم. خب این روایت رو از این قسمت عبور میکنیم که حضرت فرمودند که باید بعد از طی مقدماتی به مقام اهتدا و مقام تقوا و مقام صلاح راه پیدا کنید که اینا شرط قبولی هستند. بدون اینها که اون قبلی ها پذیرفته نمیشه، یا حالا با تعبیر دیگه در روایت آمده بود، بعد منتهی بشن همه اون مقدمات به مقام اهتدا و تقوا. بعد حضرت فرمودن که اون کسانی که قبل از رسیدن به مقام اهتدا از دنیا برن، اینها در وادی شرک از دنیا رفتن. که اینم عرض کردیم ظاهر این روایات این است که اهتدا به امام مقصوده، خیلی واضحه. مقام تقوا هم مقام همراهی با امام هست. اگر کسی به این دو قله نرسه، اگر به مقام صلاح نرسه که کنده اون مقام صلاح مقام همراهی با امام هست، نتیجهش اینه که تمام اون از که به دست آورده این او رو نجات نمیده. این برای ایمان کافی نیست. اگر کسی همه اون قبلی ها رو داشته باشه ولی مهتدیه به هدایت امام نشه، این اگر از دنیا بره مشرک از دنیا رفته، که اینو توضیح داریم که خیلی مسئله مهمی است دیگه. این نکته‌ای که در این روایت آمده خلاصه میخواد بگه اگر کسی بدون امام زندگی کنه این مشرکه، مشرکه به شرک جلیل. حالا البته بحث شرک و ایمان، این عرض کنم شرک خفی، شرک جلی و نسبت این با تبعیت از امام و همراهی با امام بحث گسترده است. من بعضی از آیات و روایات رو اشاره کردم، بحث پردامنه تر از اینه. اجمالا در این روایت حضرت بعد از اینکه دستور دادن به ضرورت رسیدن به مقام صلاح و مقام اهتدا و مقام تقوا برای راه یافتن به وادی ایمان و قبولی اعمال، حضرت فرمودن که هیهات هیهات فات قوم و ماتوا قبل ان یهتدوا و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون، که این مقداری توضیح دادیم. حضرت با یه آیات دیگری بحث و ادامه میدن که این آیات هم که انه لسانش همینه، که بالاخره تمام اون مقدمات باید منتهی بشه به راهیابی به امام علیه السلام. یکی از بیانایی که حضرت دارن اینه: انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا و من اخذ فی غیرها سلک طریق الردا. این اهتدایی که در آیه قرآن آمده بود که حضرت فرمودن ما تو قبلا یهتدو و ظنوا انهم آمنوا، این اهتدا چیه؟ حضرت فرمودن اهتدا این است که من اتل بیوت من ابوابها اهتدا. اگر کسی وقتی میخواد وارد خانه ها بشه از راهش از بابش وارد بشه، این مهتدی است. اما من اخذ فی غیرها، اگر کسی در غیر از طریق ابواب طریقی رو اخذ بکنه، سلک طریق الردا. فی غیرها، اخذ فی غیرها یعنی طریق سلوکی برای خودش قرار بده، رضا و فی متعدی شده دیگه. اخذ فی غیرها یعنی مسیری برای سلوک خودش، برای سیر خودش قرار بده در غیر این بیوت و ابواب بیوت. این سلک طریق الردا، بنابراین که انه یه بیوتی است، انسان باید به اون بیوت وارد بشه، در ورود به اون بیوت هم بعد از ابواب وارد بشه. اگر کسی از غیر این راه بره میشه غیر مهتدی. این بیان یک آیه با آیه دیگه است. اون آیه هم دارید تقریبا چند آیه بیشتر نیستن در سوره که بقره عمدتاً هستن، در سوره اعراف هم اومدن. این آیه شریفه که حضرت استشهاد فرمودن ظاهرا آیه 189 سوره مبارکه بقره است که ابتداءا هم راجع به حج، یسالونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج، این ماه ها و هلال ها یکی از برکاتش اینه که مواقیت للناس والحج، مواقیت هستن، مردم زمان رو با او تنظیم میکنن میسنجن دیگه، و همچنین میقات هایی برای حج هستن که حج بر اساس اونها تنظیم شده که تنظیم باطنی هم است. میدونید رضا عرض کردیم در این آیه نسیع که تأخیر میانداختن ماه ذی‌الحجه رو برای اینکه حج در آب و هوای خوب باشه، وقتی عرض کنم ذی‌الحجه رسید به فصل خوش آب و هوای جزیره العرب که نزدیکی های عید نوروز بوده، اواخر زمستان اوایل فروردین بوده، اینا دیگه بنا گذاشتن که هر 3 سال یک بار یه سال کبیسه به اصطلاح داشته باشن. سالشون 13 ماه میشد که دائما سال شمسی و قمری با هم تطبیق بشه، همیشه ذی‌الحجه در ایام خوش آب و هوا باشه. و بعد لذا میگن اون ذی‌الحجه‌ای که حضرت تشریف بردن و حجۃ الوداع را انجام دادن مصادف با همین ایام بوده دیگه. و اتفاقا حضرت فرمودن امسال ذی‌الحجه با حج واقعی یکی شده و لذا شما دیگه جابجا نکنید، اضافه نکنید این یک ماه رو. انما النسیء زیادتون فلکفر. اینم که در بعضی روایات داره قدیر نوروز بوده، شاید نکتهش همینه، چون ایام ذی‌الحجه رو یه جوری تنظیم میکردن که فصل خوش آب و هوای جزیره العرب بود که بهترین فصلش همینه، ماه آخر زمستان و اوایل فروردین بوده، لذا داره مصادف بوده با عید نوروز. اون سال ذی‌الحجه اینجوری بوده، بعدم حضرت فرمودن دیگه تغییر ندید، اینجوری نقل شده دیگه. بعد از اون لذا سالهای قمری و سالهای شمسی تطبیق نداره دیگه، گردش داره. آیه اینه میفرماد که این یسالونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس و الحج، میقات حج از او شناخته میشه. این که میقات حج از او شناخته میشه یعنی امر واقعی است، یه زمان واقعی داره حج. اون بلیال عش که موقع برکاته، عرفه، قربان یه زمان واقعی دارن که تناسب با ملکوت این عالم و تکوین این عالم داره. تشخیص اون ایام حقیقی حج که حج باید در اون ایام واقع بشه، اگر جا به جا شد غلطه حج. تشخیص حقیقیش با این اهله است، یعنی این هلال ها موجب تشخیص میقات حج هن که یه میقات واقعی است، نه یه میقات قراردادی صرف. بله یه نوع ممکنه دستور خواستن درش باشه، ولی اون ایام یه ایام واقعی هستن که اگر جا به جا بشن در واقع حج در موطن خودش تکوینن واقع نشده، اون اتفاقاتی که باید بیفته در حج نمیفته در حج. حالا عرض کردم اون مطالب که عرض کردم نقل دیا نقل بعضی است. علایال حضرت میتوند ولیسل بر رو، بعد خدای میتوند ولیسل بر رو به ان تعتل بیوت من ظهورها ولیکن البر من اتقا و اتل بیوت من عوابها، که حالا این ظاهر آیه راجع به همون سنت جاهلی بوده که در ایامی که در از کنم احرام بودن رفت آمدشون به خانه ها رو از یه طریق خاصی قرار میدن که طریق غیر متعارفه. خدا امتحان فهمد اینها تقوا نیست، حدود الهی رو رعایت کردن تقوا. حدود الهی هم این نیست که حالا شما مثلا محرم هستی در خانه هاتون میخواد وارد بشید به شکل غیر متعارفی باشه، این رو خدا امتحان امضا نمیکنه. فهمد ولیسل بر رو به انتعتل بیوت من ظهورها ولیکن البر رو من اتقا، اون کسی که حدود الهی رعایت میکنه و تقوای الهی رو، این اهل بره. بنابراین بر و تقوا و هم گره میخورن تو این آیه. میفهمد طریق بر رعایت حدود الهی است، تقوا یعنی همین دیگه. بنابراین برای بر نباید طریقی خودتون تأسیس کنید، همون حدود الهی که خدای متعال معین کرده، اگر کسی اون حدود رو رعایت کرد در چارچوب حدود الهی راه رفت میشه اهل بر. بعد دستور میداد و اتول بیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون. حالا این آیه رو اگر بخوایم در مقیاس تعویلش معنا کنیم که بیت و باب به امام علیه السلام تعویل شده، دیگه اهلش چی میشه، میقات چی میشه، حج چی میشه، بر و تقوا چی میشه، یه بحثی است که حالا نیاز به گفتگو داره. بعضی جاش هم واقعا خیلی روشن نیست، چون در روایات ائمه علیهم السلام گاهی یه کلید میدن برای تعویل آیه، که اگر کسی بخواد وارد تعویل بشه بعد دیگه کل آیه رو بر محور او تعویل بکنه دیگه. ظاهر آیه حضرت میفهمند در این آیه دو تا حکم بیان شده، یکی این که این اهله چه خاصیتی دارن، از انسان خودمتان میفهمند میقات حج با او معلوم میشه، بعدم یه سنتی رو که در حج بوده این سنت رو خدای متعال نفی میکنه. میفهمند اگر میخواید به بر برسید باید حدود الهی رعایت کنید، این به اصطلاح احتراماتی که خودتون در نظر میگیرید اینا بر نیست، حدود الهیه که معین میکنه حج باید چگونه انجام بشه. ما برای رسیدن به خیرات خودمون یه حدودی بگذاریم و بعد خیال کنیم با اینا به خیرات میرسیم، این تمام نیست. یه همین بوده دیگه، اینا میخواستن برای عبادتی مثل حج مناسکی خودشون جعل کنن. آرام آرام از توش این حرفای بی‌پروایی به دست اومده. قرآن میفهمد برای رسیدن به بر و اون خیری که خدای متعال در نظر گرفته حدود الهی رعایت کنید، خودتون جعل حدود نکنید. بنابراین بعت البیوته من ابوابها و تقوا الله، از راهش وارد بشید و تقوای الهی پیشه کنید. ولی اگر حالا همین در مقیاس حج هم قابلیه معانی دیگه یه هست، بعضی مفسرین هم یه رد پاهایی گذاشتن اگر ملاحظه کنید، ولی معمولا مفسرین در همین آیه رو معنا کردن که دو مطلب در این آیه شریفه بیان شده. یکی بحث اهله است که این تغییر وضعیت هلال برای چی هست، که حالا اون تغییر هم در رؤیت ما نسبت به هلال هست دیگه، این برای چی خدای متعال این نظم رو قرار داده. جواب داده آیه مواقیت للناس و الحج، و خیلی هم عجیب است که در بین همه این مواقیت خدای متعال حج رو جدا ذکر کرده، که انه میقات حج امر بسیار عظیمی است که راه تشخیص میقات حج این بوده خدای متعال این هلال رو که تغییر میده برای اینکه شما بتونید میقات حج رو تشخیص بدید، از طریق او هدایت بشید به میقات واقعی حج و بفهمید که موقف حج کی هست و زمان حج، اون میقاتی که ما با خدای متعال داریم که باید در اون میقات در اون سرزمین حاضر بشیم و مناسک انجام بدیم، اون چه میقاتی است. بعد یعنی یه اشاره هم میکنن، میگن این حج هم حدودی داره، حدودش عرض کنم همون است که خدای متعال فرموده، تعدی از اون حدود نکنید، خودتون حدی جعل نکنید، با از طریق محاسبات خودتون نمیتونید برسید. این حجی که میقاتی داره، مناسکی داره، مناسکش هم مناسک الهی است و تقلا همون حدود رو رعایت کنید و اطول بیوتم نبا و مناسک جعل نکنید. حالا البته جای بحثه که چرا خدای متعال از بین مناسک مجعولهی که اینا جعل کرده بودن روی یکی خدای متعال از کنم تأکید فرموده که نیسل به انتعطل بیوتم زهورها، که سنت غلطی داشتن در ایام احرام به شکل خاصی رفت آمده به خانه هاشون میکردن، گویا که انه او حرمت احرام رو اینجوری حفظ میکردن. چرا ما بقیه عرض کنم اون بدعت هایی که اینا گذاشتن ذکر نشده، اینا رو من ندیدم خیلی مفسرین بحث بکنن. این ظاهر آیه است. تعبیل آیه خب روایاتی داره دیگه، من بعضی روایاتشو میخونم که حضرت ظاهرا ناظر به تعبیل آیه هستن دیگه، میفهمن باید مهتدی باشید، باید متقی باشید، باید مقام صلاح داشته باشید، باید از راه به خانه ها وارد بشید، هم وارد به خانه ها بشیم هم از مسیرش به خانه ها وارد بشیم. وعتل بیوته من ابوابها. خب روایتی که نقل شده در کتاب شریف کافی اینه، عن ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام الاوصیاءهم ابواب الله عز وجل، اوصیاء ابواب الله هن، یؤتا منها، از طریق این ابواب راه به سوی قرب الهی باز میشه. و لولاهم ابواب الله هم حضرت معنا کردن، لولاهم ما عرف الله از عزوجل، این باب بودنشون یک نکتش اینه که بابن یعنی باب معرفتن، لولاهم ما عرف الله از عزوجل، اگر کسی بخواد به معرفت برسه از این مسیر باید وارد بشه. خب وقتی از این باب وارد شد، البته بعدش صراط سبیل منتهی نمیشه به همین باب، ولی بابن یعنی طریق معرفت خدای متعال، وادی معرفت الهی، اون بیتی که درش معرفت الهی هست، این بیت یه بابی داره، بیت توحید بابی داره، بابش امامه، درسته. این ظاهر روایت اینه، ولولاهم معرف الله عز وجل و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، که انه دو طرف است، این باب هم طریق احتجاج خدای متعال با عباد الله، هم طریق تقرب معرفت عباده، که این در روایات دیگه هم بود، قبلا هم مفصل خوندیم در شرح روایت اول، که معرفت الله بدون این حجج واقع نمیشه، بلکه لقاء الله همین لقاء حججه. ثواب الله، این حدیث رو تقدیم کردیم، ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، حضرت فرمودن وجه الله حجج الهی هستن، اگر کسی به توحید برسه رؤیت وجه الهی میرسه که مقام معرفت به حجج هست. پس بنابراین دو طرف است، هم احتجاج خدای متعال با ما از طریق این حججه که در حدیث اول کتاب الحجه بود، هم معرفت ما از طریق این حججه، لذا باب بودنشون به این معناست که انه حضرت هر دو نکته رو بیان کردن، الاوصیا هم ابواب الله عز وجل یؤتا منها، ولو اگر کسی بخواد ورود به ساحت الهی پیدا کنه از اینجا باید، از این آستان باید وارد بشه، ولولاهم ما عرف الله عز وجل و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، که دو تو حکم رو حضرت بیان کرد. تعویل حالا عرض میکنم، یه روایت احتجاج از احتجاج طبرسی از اسبغ بن رباطه از امیر المؤمنین نقل میکند که قال کنت جالسا عند امیر المؤمنین علیه السلام فجاءه ابن الکوا که از خوارج دیگه فقال یا امیر المؤمنین من البیوت فی قول الله عز و جل و لیس البر بان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها. مقصود از این بیوت چیه؟ کیانن؟ فقال نحن البیوت التي امر الله بها ان تؤتى من ابوابها. ما اون بیوتی هستیم که خدای متعال دستور به اون بیوت داده. اولا پیداست خدای متعال میخواد بفهمند وارد بیوت بشید. ببینید آیه همینه دیگه، لیس البر ان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت. پس پیداست بعد وارد به این بیوت بشیم، از بابش هم وارد بشیم. حضرت فرمود ما اون بیوت هستیم. سوالم همینو میگه، میگه من البیوت؟ حضرت فرمودن که نحن البیوت التي امر الله بها ان یؤتى من ابوابها. بعد فرمودن نحن باب الله و بیوته التي یؤتى منها. هم باب اللهیم هم بیوت اللهی که اگر کسی بخواد وارد بر آستان الهی بشه از طریق این باب و بیوت وارد بشه. فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقط اتى البیوت من ابوابها. بله بله، این باب هم بیوت اللهیم هم باب اللهیم. منتها ممکنه عرض کنم کسی بگه که این باب الله ناظر به بعض آیات دیگه است که و که دستور داده که فتخل الباب سجدن به قولو حتت و نقبل لکم خطایاکم، که اون باب الله که باب حتت است شاید ناظر به اون آیه باشه، ولی ممکنه ناظر به همین آیه هم معنا کرد. حضرت منتها فرمودن ما باب اللهیم ما بیوت اللهیم، اگر کسی بخواد به سمت خدا حرکت کنه باید از این باب و از این بیت وارد بشه. خود این بیت حالا بابی هم داره، باب بیت همون باب الله یا نه؟ حضرت توضیح میدن میفهمن که ما باب اللهیم که عرض کردم شاید به ناز آیه دیگه‌ای که در سوره مبارکه بقره است که ظاهرش خطاب به یهوده، منتها عرض کردیم آیاتی که در قرآن راجع به یهوده بر اساس روایات مکرری که از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اون چه در بنی اسرائیل است بدون هیچ کم و کاستی در امت من واقع میشه، این آیات تعبیلش به خود این امت دیگه. بعد خلال الباب سجدن و قولوا حتتون، لذا ائمه مکرر فرمودن لعن باب حتتکم دیگه، از این باب باید به سمت خدا وارد بشید تا به مغفرت الهی برسید. راه تطهیر، وادی تطهیر اینجاست، مناسکش هم اینه بعد خلال باب سجد. لذا ممکن حضرت شما نحن باب الله مقصود اون آیه باشه، محتمل است اشاره به همین بیت و باب همین آیه است. لیس البر ان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها. ابواب البیت ممکنه بگه همون ابواب الله هست، این احتمال هم هست، ولی عرض کردم این بعیدم نیست که این باب الله ناظر به امر اوسعی است، ناظر به اون باب در آیات دیگه است. نه بله، لذا ابواب البیت غیر بیتن. حالا لذا عرض میکنم شاید مقصود از باب الله بیان اون آیاته، مقصود از بیت بیان این آیه است. وقت وقت البیوت من ابواب هم حضرت معنا میکنن. سائل اینو پرسید من البیوت، حضرت اونها ما هستیم بیوت. خب وقت البیوت من ابواب ها یعنی چی؟ فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقط ات البیوت من ابواب ها. اگر کسی با ما بیعت کنه و اقرار کنه، این تازه داره وارد این بیت میشه. اگر کسی میخواد وارد این بیت بشه راهش اینه، ولی اصلا وارد این بیت نمیشه. وارد این بیت نشد به بیت الله نرسیده دیگه، از بیت الله دوره. لذا باطن بیت الله امامه، ورود به بیت الله هم با بیعت شروع میشه، با اقرار شروع میشه. و ات البیوت من ابوابها یعنی از طریق اقرار و بیعت وارد بشید. و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقط ات البیوت من ظهورها. میخواد به بیت الله وارد بشه ولی از غیر راهش میخواد وارد بشه، یعنی راهی پیدا نمیکنه دیگه، به وادی ولایت راه پیدا نمیکنه. لذا به بیت الله، حالا عرض کردم درسته تعبیلش امامه، ولی خود بیت الله یه بیت اللهی ما داریم دیگه، به بیت الله که طریق تقرب به الهی است. اگر کسی بخواد به سمت خدا بره از این بیت باید بره، این را فرمودین. حضرت امین رو فرمودن دیگه. نحن البیوت التی امر الله بها ان یؤتا من ابوابها. یا در اون روایت بود. هم ابواب الله عز و جل التی یؤتا منها. کسی بخواد به سمت خدا بره از این باب باید بره. از این بیت باید وارد بشه. بنابراین اگر کسی اقرار و بیعت داشته باشه این به بیت الله را پیدا میکنه که امامه. و الا راه پیدا نمیکنه. بنابراین آیه مضمونش این میشه که بر این است که شما اگر میخواید به بر برسید باید به بیوت وارد بشید، از بابش هم وارد بشید. و الا اگر از باب وارد نشدید به بر نمیرسید. که در روایت دیدید برنم به خود امامگاهی تفسیر شده دیگه. ذیل این آیه شریفه که میفرماید که عرض کنم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمود بر ما هستیم. کسی میخواد به امام برسه باید از متعلقات خودش عبور کنه، اونها رو ازش بگذره، انفاق کنه. حضرت خدای متعال میفرماید بر این نیست که از غیر باب وارد بشید. اگر میخواید به بر برسید باید متقی باشید. این تقوا چیه؟ من گمان میکنم این وقت البیوت من ابوابها تفسیر اون تقوا. اگر کسی میخواد متقی بر در تقواست، تقوا اینه که اگر کسی میخواد به بیوت الهی وارد بشه از بابش وارد بشه. بابش چیه؟ باب اقرار و بیعته. از باب اقرار و بیعت باید بیان به بیوت برسن، بعد از این مسیر بسن.